سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در عوامل نصب فعل مضارع بود. خدمت شما عرض کردیم حروفی که فعل مضارع را نصب می‌دهند دو قسمند. بعضی از اون حروف مستقیماً و بدون واسطه فعل مضارع را نصب می‌دهند که اونها چهار حرف بودند: ان، لن، اذن، که این سه مورد در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت. و اما آخرین مورد از این حروف عبارت است از کی، کی یا لکی. این اقسامی دارد. اون کی فعل مضارع را نصب می‌دهد که کی مصدریه باشد، یعنی ما بعد خودش را به تأویل مصدر ببرد. اما کی فتنسب المضارعه، کی نصب می‌دهد فعل مضارع را سوا اون ذکرت معها لام التعلیل او لم تذکر، مساوی است که حالا لام تعلیل یعنی لکی باهاش ذکر بشه یا ذکر نشود. چه بگیم کی چه بگیم لکی؟ زمانی که داخل بر فعل مضارع شد اونو نصب میده. خب چه زمانی؟ اون زمانی که کی مصدریه باشد. کی مصدریه اختصاص دارد به دخول بر فعل مضارع و به همین خاطر فعل مضارع را نصب میدهد. بله، نحو اقرأ کثیرن لکی ازداد معرفتن، زیاد میخوانم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زیاد بشود معرفت من، شناخت من، آگاهی من. خب ملاحظه میکنید که اینجا کی که در اول اون لام تعلیل هم در آمده، کی مصدریه است، داخل شده بر ازداده. بله، لکی ازداده معرفتن. خدمت شما ازداده فعل مضارع هست، منصوب شده به کی. زیاد میخوانم تا زیاد بکنم شناخت و معرفت خیش را. ای لزدیاده یا لزیادت المعرفه، این کی میتواند ما بعد خودش رو به تأویل مستر ببرد. احفظ الشهر کیتن مولغتی، شعر حفظ میکنم تا رشد بکند، بالا برود لغت من، زبان من، یعنی زبانم بهتر بشه از نظر ادبیات، از نظر مسائل مربوط به زبان. و خدمت شما که عرض بکنم ادبیات دستوری و غیره رشد بکنم. خب اما بریم سراغ چیزهایی که فعل مضارع را نصب میدن لکن به واسطه، نه بی واسطه. اولین از اونها که ایشون مطرح میکنند عبارت است از لام تأکید یا لام جهود. در جایی که فعل مضارع قبل از آن لام تأکید قرار گرفته باشد یا لام جهود واقع شده باشد، فعل مضارع منصوب می شود به وسیله این لام به واسطه ان مقدره. ابتدا مثالشو بزنیم. مثل ما کان الله لیظلمهم، سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 40. ما کان الله لیظلمهم، الان مشاهده میکنید بر سر این یظلمهم که فعل مضارع هست یظلمه لامی داخل شده و این لام نصب داده است یظلمه را به واسطه ان مقدره، یعنی لان یظلمه. یا مثل سوره مبارکه نساء آیه 168، لم یکن الله لیغفر لهم، این لیغفر هم لامش لام تأکید یا جهود است که بعد از آن فعل مضارع منصوب شده است به واسطه لام که این لام برای جهود یا تأکید است. خب نکته ای که داد در اینجا ابتدا ان توضیح بدیم این است که لام تأکید یا لام جهود یعنی چی. عزیزان شما به همین مثالی که زده شد کاملا دقت بکنید. ببینید در این مثال چه چیزهایی رو مشاهده میکنید. اگر توجه بکنید در هر دو مثالی که زدیم شما یک فعل ناقصی را میبینید که یکی کانه هست یکی یکونو، که این دو فعل ناقص بعد از حرف نفی قرار گرفتن که یکی از اون حروف نفی عبارت است از مای نفی ما کان الله و یکی لم لم یکن الله. خب بعد از این کان و یکون منفی به ما و لم شما فعل مضارعی را میبینید که لامی بر سر این در آمده است. به این لام میگن لام تأکید. پس هرگاه شما کان یا یکون منفی رو دیدید، فعل ناقص منفی رو دیدید که بعد از اون فعل ناقص منفی یک فعل مضارعی بود که مصدر به لام بود که اولش لام در آمده بود، به اون لام میگن لام تأکید. لام تأکید برای چیه؟ لام تأکید برای این است که بیاد اون نفی را که کان برش دلالت میکند تأکید کنه. ما کان الله لیظلمهم یعنی خدا حتما ظلم نمیکنه. لم یکن الله لیغفر لهم یعنی خدا حتما نمیبخشه. اما بهش لام تأکید میگن مشخص شد، چون تأکید میکند اون نفی را که اون کانه و یکونه منفی برش دلالت میکند. اما لام جمله لام جهود میگن، چون جهود یعنی از جهد است یعنی نفی. علت این که به این لام جهود میگن چون دائما ملازمه با نفیه، یعنی همیشه بعد از منفی قرار میگیرد که کانه منفی یکونه منفی فعل ناقص منفی. این نکته هم عرض کنیم خدمتون بد نیست. و اون چیزایی هم که این کانه و یکونه رو منفی میکند فقط همین دو حرف هست، یکی ما و یکی لم. سایر حروف در این اسلوب استفاده و استعمال نمیشود. خب ان لام التأکید و تسمى ايضا لام الجهود. لام تأکید که شما فهمیدید چرا میگن لام تأکید، چون تأکید میکند مضمون نفی رو که کانه منفی برش دلالت میکند. و نامیده میشود همچنین لام جهود. چرا بهش لام جهود میگن؟ لملازمتها الجهده، چون این لام ملازمه دارد با جهد. جهد یعنی نفیه، همیشه بعد از منفی قرار میگیرد. خب لام تأکیده و تسمى ايضا لام الجهود یعطا به حال توکید نفی. لام تأکید چیزیست که آورده می شود به اون به خاطر و برای تأکید نفی. کدوم نفی؟ نفی که خدمت شما یعطا به حال توکید نفی بعد کان المنفیه، آورده می شود برای تأکید نفی که این خدمت شما که عرض کنند این لام تأکید بعد از کانه منفی قرار میگیرد. یعنی میاد بعد از کانه منفی بر فعل مضارع داخل میشه و اون نفی رو که کانه بهش دلالت میکرد کانه منفی، اینم تأکید میکند اون نفی رو. نحو ما کان الله لیظلم الناس، گفتیم خوبه بگیم ما کان الله لیظلمهم که آیه شریفه قرآن بشود که خدمت شما عرض شد سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 40. خب این از لام تک. و اما لام تعلیل. لام تعلیل اون لامی است که بر سر فعل مضارع داخل می شود و از حروف جر است و این لام دلالت می کند که ما بعد اون علت و سبب هست برای ما قبل. بهش میگن لام تعلیل. فائدت لام تعلیل هی التي يكون ما بعدها سببا لما قبلها. می فرماید لام تعلیل اون لام اون چنانی است که می باشد ما بعد اون لام سبب برای ما قبل اون لام. یعنی ما بعد لام سبب است، ما قبل مسبب. ما بعد لام علت است، ما قبل معلول. نحو اتعب الان، سختی می کشم الان، دشواری رو تحمل می کنم الان. علتش چیه؟ و این ما بعد اون داره علت رو بیان می کنه. لأستریح فی المستقبل، تا راحتی بکشم استراحت بکنم در زمان آینده. الان سختی میکشم، کار میکنم تا در آینده راحت باشم. این لاستریحه، الان این لام تعلیل هم نصب داده فعل مضارع را به واسطه ان مقدره ای لاستریحه، چون لام جر بر فعل مضارع داخل نمیشه. خب و اما بریم سراغ حتی. حتی خودش انواعی دارد. عنایت بفرمایید. یکی از انواع حتی، حتی جاره است که جر می دهد اسم را. اگر این حتی داخل بر فعل مضارع شد، فعل مضارع بعد از اون منصوب می شود به حتی، لکن به واسطه ان مقدره. حتی جار رو هم خودش دو سه تا معنا دارن. می فرماید حتی جاره زمانی فعل مضارع را نصب می دهد که مفید معنای تعلیل باشد یا دلالت بر انتهای غایت بکند، یعنی معنای الا رو داشته باشد. اگر حتی جاره تعلیلیه بود و اگر دلالت بر غایت کرد، در این دو صورت فعل مضارع بعد از اون منصوب میشه. لا تنسب و حتی نصب نمیدهد حتی فعل مضارع را مگر زمانی که جاره باشه، و زمانی که جاره است معناش هم به معنای تعلیل یا انتهای غایت باشه. الا اذا کانت به معنی تعلیل، مگر زمانی که به معنای چه باشد؟ تعلیل باشد. مثل چی؟ مثل زرنی حتی اکرمکه، زیارت بکن من را. خب به چه علت؟ یعنی داره ما بعد تا علت است برای ما قبل. به چه دلیل؟ به چه سبب؟ میگه حتی اکرمکه، تا اکرام کنم من تو را. الان در اینجا حتی جار است، نصب داده است اکرمه را به واسطه ان مقدره، و این اکرمکه ما بعد حتی است، علت هست برای ما قبل، و این حتی مفید این تعلیل بنگن، حتی تعلیلیه. یا حتی حتی غائیه است، یعنی برای انتهای غایت به معنای الا میاد. مثل سر حتی تبلغ الجبله، سیر بکن. انتهای این سیر کجاست؟ غایتش، پایانش، میگه تا برسی تو کوه را. الان این حتی دلالت بر غایت میکنن، غایت در مکان، و خدمت شما که عرض بکنم تبلغه را نصب داده است و علامت نصبش هم فتحه ظاهر است در آخر اون. خب اما او میفرماید او یکی دیگر از مواضعی است که فعل مضارع بعد از اون منصوب میشود به ان مقدره، و اون در جایی است که او عاطفه باشد و یکی از این دو معنا را داشته باشد، یا معنای الای استثنایی را داشته باشد یا معنای الهی که به معنای انتهای غایت هست. خب لا تنسب او الا اذا صلح مکانها، نصب نمیدهد او فعل مضارع را مگر زمانی که صالح باشد، صلاحیت داشته باشد مکان اون او، الای استثنایی قرار بگیرد. یعنی معنای او به معنای الای استثنایی باشد، که اگر ما او را حذف کردیم به جای اون الای استثنایی را گذاشتیم معنا فاسد نشه، یا اینکه معنای الای انتهایی، الای انتهای غایت رو داشته باشه. مثل عاقب هو او یوتی ا او الا ان یوتی ا، میخواد بگد عاقب هو، عقاب بکن اون رو، الا ان یوتی ا، مگر اینکه اطاعت بکنه. اینجا او به معنای الا است، او الا یعنی تا اینکه اطاعت بکند. پس او یا به معنای الا هست یا به معنای الا، و در اینجا هر دو صحیح هست. میبینین زمانی که الا یا الا به جای او میگذاریم معنای دچار خدمت شما فساد و نقص نمیشود. خب بریم سراغ واو به معنای مع و فاء سببیت. میفرماید تنسب و واو المعیه و الفاء السببیه متا کانتا مسبوقتین به نفی محض، بله مسبوقتین به نفی محض او طلب محض. خب بحث در مواضع نصب فعل مضارع به ان مقدره میرسد به این جایی که فعل مضارع منصوب بشود به واو به معنای مع یا فاء سببیت که مسبوق باشن به نفی محض، یعنی قبل از اونها نفی محض در آمده باشد یا طلب محض. برای اینکه این مطلب کاملا برای عزیزان روشن بشه و فهم کامل مطلب، من یکی دو نکته رو خدمت عزیزان توضیح میدم. نکته اول اینه که فاء سببیت معناش چیه؟ معنای فاء سببیت به این مثال عنایت بکنید. ما انا به مسیء فاخاف، ما انا به مسیء فاخاف. ملاحظه میکنید که در اینجا فا قبلش یه جمله منفی قرار گرفته. ما انا به مسیع، من گناهکار نیستم. فا اخافا، معنای این جمله اینه من گناهکار نیستم پس بترسم، یعنی نمیترسم. کسی که میاد اینجور حرف میزنه دو امر رو با همدیگر اراده کرد. اول اینکه در اینجا نفی خطا و اشتباه و گناه از خودش میکنه، ما انا به مسیع. و دوم اینکه با آوردن فا چیزی را مترتب بر این ما قبل میکند، بر این نفی، که اون عبارت است از در ما نهنفی، نفی خوف و ترس. پس این اخافه ترتب دارد، این عدم خوف که استفاده میشه، بر عدم اساءه، مثل ترتب سبب بر مسبب. به همین خاطر به این فا میگوین فا سببیه. یعنی چجور مسبب مترتب است بر سبب، در اینجا نیز اخاف و عدم خوف که مترتب است بر عدم اساءه. پس علت این که به فا میگن فا سببیه، چون ترتب ما بعد این بر ما قبل مثل ترتب مسبب است بر سبب. این یک نکته. نکته بعد این است که نفی محض یعنی چه؟ میفرماید نفی محض یعنی نفی خالص، یعنی نفی که هیچ گونه معنای اثباتی و ایجابی نداره. و نفی زمانی محض و خالص میشود که اولا در کلام ما چیزی که اون نفی رو نقض بکند، اون نفی رو بشکند و از بین ببرد و تبدیل به اثبات بکند وجود نداشته باشه. و اون چیزی که میتوند نفی رو نقض بکند و بشکند و تبدیل به اثبات بکند دو چیزه. یکی الای استثنایی است. اگر ما قبل الا منفی بود و بعد از اون نفی الا آمد، این الا اون نفی رو میشکند، نقض میکند. لذات که ما بعد الا میشه مثبت. مثل این که میگیم ما اراکه، ما اراکه، ندیدم من تو را، الا تقوم ف تعزنا، ندیدم من تو را مگر این که می ایستی پس موعظه می کنی ما را. این موعظه کردن مترتب شده است بر ایستادن اون آقا، به ایستد و موعظه بکنن. لکن در اینجا این تعزنا که در این مثال دیدید مرفوع شده، منصوب نشده. چرا؟ چون ما قبل الا نفی محض نیست، چون نفی به الا شکسته شد. و دوم این که نفی دیگری بیاد بر اون نفی داخل بشه. اگر نفی در نفی شد دیگه، شما عزیزان همه میدونید منفی در منفی میشود اثبات. مثلا در این مثال ما تزال و تعتینا فتحدثنا، در اینجا این فا سببیت هست اما ما قبلش نفی محض نیست. چرا؟ چون تزالو زال یزالو خودش به معنای قطع، انفصال، انتفاع هست. اگر خودش به معنای انتفاع، انفصال و جدایی بود و ما آمدیم یک مای نفی هم بر اون مقدم کردیم، نفی در نفی می شود اثبات. لذاست که ما تزالو تعتینا معناش اینجوری می شود دائما می آیی تو به سوی ما، می آیی تو ما را، پس حدیث میکنی، حرف میزنی با ما. پس ملاحظه میکنید که در اینجا تزالو چون خودش معناش انقطاع و انفصال و انتفاع بود و ما نفی آمد، این نفی آمد نفی را نقض کرد. به همین خاطر دیگر جمله شد مثبت، نفی محض نشد. خب اما طلب محضمون طلبیست که لفظ اون مستقیما و به صراحت دلالت بکند بر طلب، مثل امر، مثل نهی، مثل دعا و چیزهایی که ملحق به این شدن، مثل استفهام، عرض، تحذیز. اما طلب در سه جا طلب غیر محض است. یکی در اسم فعل طلبی، مثل صح، صح فأحدثك که، درست است که این فا سببیه است اما چون ما قبلش طلب محض نیست، فأحدثك که مرفوع شده دیگه، منصوب نشد. یا مثل مصدر و مفعول مطلقی که معنای طلبی داشته باشد، مثل سکوتن، یعنی سکوتن معنای اسکوت را دارد، چون به جای اسکوت نشسته. سکوتن فینام الناس، درست است که این نوم ناس مترتب شده است بر سکوت، لکن چون ما قبلش طلب محض نیست بلکه غیر محض است، این فینامو مرفوع شد. یا خود جمله خبریه‌ای باشد که معنای طلبی داشته باشد. پس این سجا رو میگن طلب غیر محض. اون دو جارم که گفتیم نفی نقض شد میگن چی؟ میگن نفی غیر محض. اگر فا بعد از نفی غیر محض و طلب غیر محض قرار گرفت، هرچند فا سببیه باشد، لکن دیگر اونجا ما بعدش منصوب نمی شود، باید مسبوق به طلب محض و نفی محض باشد. خب تنصب الواو واو المعیه و الفاء السببیه متاکانتا مسبوقتین به نفی محض، زمانی که مسبوق به نفی محض باشد که توضیح داشت، مثل لا ازورک و تهجرنی، زیارت نمی کنم تو را، یعنی ما ان تهجرنی، با اینکه تو قهر کردی من رو. الان میبینید مسبوق به لا ازورک نفی محض، یا فاء سببیه باید مسبوق به طلب نفی محض یا طلب محض باشه، مثل جودو فتسودو. الان تسودو منصوب است به فا به عن مقدره که علامت نصبش هم حذف نون هست، قبلش هم طلب محض قرار گرفته. جودو فائدتون ان نفی المحض ما لم یأت بعده ما یوجب و تأویله بالاثبات، نفی محض اون چنان چیزی است که نیامده باشد بعد از اون نفی چیزی که موجب تأویل و نقل و انتقال اون نفی به اثبات باشد. که اون عبارت هست از یه نفی دیگر، اگر نفی بعد از نفی آمد موجب میشه که اون نفی در نفی شود اثبات. او ما ینتقض به الا، یا آنچنان نفی که نقض میشود به الا، اگر به الا نقض شد نفی، ما بعد الا میشه اثبات. و طلب المحض ما لم یکن باسم الفعل او المصدر او به لفظ الخبر، طلب محضم اون طلبی است که این سه قسم نباشد. اگر این سه قسم بود غیر محض است، یکی اسم فعل امری، دوم مصدری که معنای امر داشته باشد، سوم جمله خبریه ای که از اون معنای امر استفاده بشود. خب انشالله ما بقیه مطالب در جلسه آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.